خودمونیش یعنی چی؟
خودمونیش من بگم، یعنی فیلم میگرفتیم گزارش میدادیم زمانی که فیلم گرفتن مد نبود.
آفرین. و نظامی هم ورود نکردیم، تازه رسانه‌ای در واقع ورود کردیم و مخاطب ارتباطی که گرفته بود تازه متوجه شد که اساساً بحثی تحت عنوان رژیم و رسانه و نمیدونم شهرک و این گنده. تازه ببینید اینها طوفان الاقصی اتفاق نیفتاده بود، مال اون سال بود.
من یه چیز دیگه هم پرانتز بگم، اونجا بود که اتفاقا مخاطب فهمید، رسانه فهمید، رسانه مجاهد متشرع میداندار
دقیقاً یعنی چی. و آقای عظیم‌زاده هم گزارشش رو داد و با همون حالت اومد و یه شوخی هم اونجا با هم دیگه کردیم، رفتی سیم خاردار رو زدی کنار، برمیگردی هم خب بکشین سیم خاردار رو دیگه. اون کرد و اون شب بی بی سی فارسی تقریبا خودشو کشت، یعنی چون چی داره که اونها ازش تحت عنوان غیر قابل نفوذ ولو به اندازه یک متر، شما هیچ تصویری ندارید از اگر قصه طوفان الاقصی اتفاق نیفتاده بود و دوربین روی کلاه خود سربازان حماس نبود، شما هیچ تصویری از هیچ نوع ورودی به داخل اراضی اشغالی رو اینها نمیذارن در واقع، ولو در پیج شخصیت در یک نرم افزار شخصی نمیذارن در واقع منتشر بشه. این حرکتی که اون سال انجام شد نشانه ای بود داله بر این که اساساً چیزی تحت عنوان آفند و پدافند بر اساس اون چیزی که رسانه های بیگانه برای مردم ساختند میتواند وجود خارجی نداشته باشد. تست این رو ما کجا گرفتیم؟ اونجایی که بی بی سی فارسی و اینترنشنال تصمیم گرفت سال اول کرونا راهپیمایی روز قدس رو بهش ضربه بزنه، چون راهپیمایی انجام نمیشد دیگه، سال اول کرونا بود، تصمیم گرفته شد که از داخل اراضی اشغالی، در داخل اراضی اشغالی، در تل‌آویو پرچم اسرائیل آتیشی زده بشه و یک تک تصویری که اومد بیرون تحت عنوان کووید 1947 اومد بیرون و اونجا در واقع منتشر شد و این تصویر هم اختصاصی ماله در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود، به علاوه دوخت و دوزی که در غزه با آقای خالد سبارنه، در لبنان با آقای عظیم‌زاده و در سوریه با آقای حسینی و آقای هلالی در واقع در دمشق انجام شد، اولین بار اونجا بود که رسانه‌های بیگانه متوجه شدن که اختفا و امها تا جاییه که سربازان رسانه‌ای از جمهوری اسلامی حرکت نکرده باشن.
دقیقاً.
حرکت کنن باطل و سهره.
دقیقاً.
برای همین شما نادر طالب‌زاده خبرنگار این موجه بی بی سی بود، میشه خبرنگار اینترنشنال، دو هفته بعد از طوفان الاقصی میره تو اراضی پشت به، میره تو مرز لبنان پشت به مارون و میسه میگه اینجا هیچ خبری نیست
که فقط دکتر نادر طالب‌زاده
خودمون بود، من این لحظه فکر کردم از ایشون میخواد،
نادر سلطانپور،
باریکالله نادر سلطانپور وقتی که این اتفاق، و میدونید اولین بار بود که گزارش میداد، یعنی اصلا مجری بود، قرار نبود برای گزارش تهیه کنه و رفت این گزارش رو داد. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که الان که ما نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همه رسانه‌های دنیا، همشون در جبهه ضد مقاومت الان در اسرائیل جمعن
که این درز رو بدوزن.
اما چرا نمیتونن این درز رو در واقع مخفی کنن؟ چرا نمیتونن این درز رو
رفو کنن، ترمیم کنن؟
چرا نمیتونن این کار رو بکنن؟ شاید این سوال رو آقای عظیم‌زاده بهتر بتونه جواب بده، اما میخوام یه برش رو با هم دیگه بشنویم، بعد آقای عظیم‌زاده روی اتفاقا اینجا شما روی این برش خیلی راحت‌تر میتونید مباحثتون رو بفرمایید. اون بارش رو اگر زحمت بکشید ممنون میشم.
اسرائیل ممکن است در این سه ماه، چون هم در اسرائیل بحث این هستش که خیلی میگن در همین سه ماه اسرائیل باید کارهایی بکنه که آقای ترامپ میاد سر کار در عمل انجام شده قرار گرفته باشه.
بستگی داره آقای بایدن چی بخواد. ببینید اسرائیل بدون پشتیبانی امریکا به ایران حمله نمی کنه، احتیاج داره اصلا. ترجیحاً رئیس جمهورایی که به اصطلاح اردک لنگن، اصطلاحی که در امریکا هست، در این فاصله دو سه ماه کارهایی میکنن که کشدار نباشه برای رئیس جمهور بعدی، دستپاشون رو بیشتر جمع میکنن برن.
اگه شما نگاه بکنید، شما خودتون اشاره کردید جوان 2019 اون پهپاد امریکایی ساقط شد توسط جمهوری اسلامی، واکنشی داده نشد. سپتامبر همون سال بزرگترین و سودآورترین شرکت در دنیا یعنی آرامکو رو توسط پهپادهای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت. واکنش ترامپ هیچ چیز نبود. پشت سر اون مسئله حمله به بین‌الاسد بود، باز هم واکنش نشون نداد ترامپ. و حتی دولت بایدن، یعنی میخوام اصلا فضا رو از ریاست جمهوری جمهوری خواهم برداریم نگاه کنیم به نگاه امریکایی ها، حتی دولت بایدن در فوریه 2024 همین چند ماه پیش، خب سه سرباز امریکایی در حمله به اون پایگاه برج 22 در اردن کشته شدن، باز هم واکنش جدی ما ندیدیم. از این جهت زدن سر ما رو اینها بجز نگاه به نظر من یه مقداری شاید حرفای خیلی بزرگیه. کسی که بیشترین ضدیت رو با جمهوری اسلامی داره و اصلا بجز مسئله نرسیدن به دو کشور دو ملت یعنی نتانیاهو، مسئله ایران و حمله به ایران چندین بار تا دقیقه 90 هم دنبال اون بوده این نتانیاهو، دیدیم که در فرصت مناسب 26 اکتبر حملاتی که کرد بسیار کنترل شده بود. بس نشون میده زدن سر مار و غیره اگر از فضای شعاری بخوایم فضای سیاسی برسیم.
ببینید موقعی که این صحبت ها رو میکنن خودشون هم دارن تحلیل میکنن، یه چند تا کلید واژه ببینید. اول اینکه دوستانه که تحلیل نمیکنه، قطعا تهش میخواد به یه غرضی برسه که مثلا واکنش امریکا باید شدیدتر از اینها باشه که الان هست.
بله.
اینا ببینید خیلی راحت و خیلی میشه با انواع و اقسام فکت های مختلف گفت. من نگاهی رو که دریافت کردم به ویژه توی اون یک سالی رو که نوار مرزی لبنان بودم، تو فاصله 2 الی 3 کیلومتری شبها میخوابیدیم و روزها هم گزارش تهیه میکردیم، بارها و بارها هم حملات صهیونیست ها رو از نزدیک شاهد بودیم و خبرنگاران رسانه های مختلف هم میومدن و میرفتن، گاهی میموندن و گاهی نمیموندن. این برای من واقعا مسلم شد که امریکایی ها تمام قد که ایستادن هیچی، خیلی از جاها جلوتر از رژیم صهیونیستی هم راه میرن. ببینید اصلا نمیشه این رو با هیچ متری سنجید. من چند تا آمار خیلی تو ذهنم بولد شده، بزرگ شده. این که میگن آقا تو این یک سال گذشته بیشتر از جنگ جهانی دوم، رسانه های خودشون هم گفته، بمب ریخته شده روی غزه، جنوب لبنان. خب چه حجم کوچیکی و چقدر میزان زیادی از بمب، اینها از کجا اومده؟ کدوم شرکت های اسلحه سازی سهامشون توی یک سال گذشته اینقدر رشد کرده؟ این سود به جیب کیا میره؟ این شرکت ها چقدر سود میکنن که میان ضرر بسته شدن بندر ایلات رو به جون میخرن، ضرر اینکه بندر حیفا این همه هدف قرار بگیره، خیلی از کشتی هایی که به سمت بندر حیفا که دومی شهر بزرگ سرزمین های اشغالی میاد لغو بشن، ضرر اقتصادی هنگفتیه. ببینید یه نمونه کوچیکش رو روزنامه یدیوت آهارونوت منتشر کرد، 80% از ساکنان الجدیل غربی و جولان اشغالی که رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو یه جورایی داره اونجا رو ساپورت میکنه، اینها ضرر اقتصادی که شاملشون شده بین 40-80% بوده. رقم خیلی زیادیه. ببینید میزان و سطحی رو که از اقتصاد توی همون منطقه وجود داره، انقدری بهتون بگم که شنیدن صدای گلوله باعث میشه که اونها ترک بکنن اونجا رو و برن. شنیدن صدا، من حتی نمیگم برخورد یک موشک به فلان قسمت یا حتی برخورد یک موشک به فاصله چند کیلومتری، من میگم شنیدن صدا باعث ترک میشه. و این ضررای هنگفت مطمئن باشید که باید یک کانالی جبرانش بکنه تا این رژیم منحوس بتونه این شاکله سست خودش رو حداقل توی ظاهر نگه داره.
حالا سوال های عظیم زاده، اتفاقا رسانه ها چرا به این نمیپردازن که این حجم از سلاح شاید هیچ کس به اندازه بچه های حوزه خارجی نتونه یک تصویری از مساحت رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی داشته باشه. یعنی این حجم اگر تو ذهنمون باشه میدونیم که اصلا در حد ته 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 تهش اونا بتونن 1000 تا موشک نگه دارن، اونا تازه به شرطی که شبیه 100 تاشو بزنن، یعنی 1001 میخوان نگه دارن، بعد دارن رو پشتبونای کاری بکنن، حجمی ندارن اصلا. چرا به این نمیپردازن رسانه‌های بیگانه که اینا از کجا میاد، چه جوری میاد؟
من تو خودمون نشستیم با کسایی که میشنوم همه محرم، یه انتقاد کوچیک از خودمون بکنم. شب وعده صادق 2 بود، یه آماری البته تقریبا به فاصله 24 ساعتش منتشر شد، شبش هم نه، به فاصله 24 ساعتش منتشر شد که آقا اینقدر تعداد موشک شلیک شده و رقمش میشه اینقدر تقسیم بر جمعیت ایران کردن مثلا اینقدر. خب چرا شب وعده صادقه 2 دوستان عزیز من حسن عظیم‌زاده که خودت رسانه میدونی، چرا نرفتی نشون بدی بورس تل‌آویو چه سقوطی کرد، بورس نیویورک چه سقوطی کرد؟ بورس رو ول کن، تو رسانه‌ای هستی، تو داری عمیق میبینی. شرکت‌های اسلحه سازی سهامشون یهویی شروع کرد تنزل پیدا کردن، سهامی که یک سال داشت رشد میکرد. این بود، این یعنی دیدم. ببینید یه بخشیش هست، بخش نظامیشه، صلابتشه، که اصلا همون به نظر من همون تصویر خالی، همون تصویر خالی که داره میخوره توی اون شب و اون نور به نظر من کافی بود. توی اون حجم سانسوری که داره اونجا اتفاق میفته، این تصویر کلن ماهیه، منهای اون که بعدش اعترافاتشون در اومد که آقا موشک فراصوت در بهترین حالت با بهترین سامانه ها، حتی همون تاد 60-70% میتونه رهگیری بشه، اونم در حد باز هم یه کنارش یه شاید میذاشت، ولی باز میگم تصویر کامل نشون میداد اون بود نظامیش، کارشناس نظامی، بزرگ نظامی، عزیز نظامی باید تشریح بکنه، من توی ساحت رسانه مدلی، ولی این که زوایای دیگش رو ما بیایم نشون بدیم، این وظیفه ماست. ببینید با و واقعا هم سخت هست ها، این نکته رو بگم، سهام شرکت‌های اسلحه سازی هیچ وقت به صورت آشکارا رشدشون منتشر نمی‌کنن، اما توی مقطع یک ساله شما به راحتی میتونی یه دونه میانگین در بیاری ازش، دیگه یک سال گذشته. و این که چه تأثیری روی سهام میذاره، ببینید من مثال میزنم، ما موقعی که یک اتفاق داخل کشورمون میفته، کوچکترین اتفاقی، اصلا یه چیز طبیعی، ببینید خیلی از جاهای دنیا، من تجربه دوستانم رو میگم یا هم تجربه شخصی خودم رو میگم، زمستون که میشه توی فرانسه، توی آلمان، حالا آلمان یه ذره نوسانش کمتره، توی لبنان که مثلا گاهی اوقات به گل خاورمیانه میشناسنش، به شدت نوسان قیمت سوخت وجود داره، روزانه قیمت سوخت تغییر میکنه گاهی اوقات، تو فرانسهش که خیلی زیاده.
سوخت یعنی بنزین و
بنزین گاز و... بله
گاز مایع مثلا
اینا تغییر میکنه قیمتش، نوسان هم پیدا میکنه، کاملا هم چیز عادی شده براشون، میگن نسبت به اون چیزشون. اما همین الان بحث خاموشی ها که داره مطرح میشه توی کشور ما، چقدر ما تونستیم از نظر رسانه‌ای، ببینید تأکید دارم میکنم ها، من مسئول تولید برق نیستم، من رسانه‌ای هستم، من باید پیوسته رسانه‌ای برای این کار ایجاد بکنم و سعی بکنم این رو انجام بدم. از بحث زیاد خارج نشم، دوباره برگردم به موضوع. ما چقدر تونستیم، یک این که توی بخش اقتصادی که اونها ضربه دیدن این رو بیایم و نشون بدیم. ببینید اقتصادشون قطعا ضربه دیده، اما این ضربه رو با چی پر کردن؟ این ضربه رو با چی پر کردن؟ با سود شرکت‌های اسلحه سازی پر کردن، متعهد شدن شرکت‌های اسلحه سازی به این و این رو دارن انجام میدن. بعد یه چیز دیگه بگم، ببینید باوری که وجود داره، ما با باورامون زندگی میکنیم، رشد میکنیم، با اعتقاداتمون، با خیلی از چیزها، چیزی به اسم سرزمین موعود اگر افسانه‌ای بود که ساختند و خیلی ها رو هم شاید بالاجبار آوردن از جاهای دیگه دنیا اونجا، این افسانه واقعا وجود نداره. ببینید یه شهرک هست به اسم کفرگلادی، 4 کیلومتری مرز لبنان با فلسطین اشغالیه، به راحتی از کفرکلا و اودیسه‌ای که ما بودیم دیده میشد. یه دریاچه مصنوعی خوشگلی داره و ویلاهای شیکی داره و خیلی چیز قشنگه. پرچم کانادا هم به وفور توش دیده میشه. همین الان هم گوگل سرچ بکنید هم ویلاهاشو میتونید ببینید توی چند تا از همین توی گوگل،
تو جستجوی اینترنتی
نه اصلا، اصلا تو گوگل مپ بزنید روش کلیک بکنید چند تا تصویر هم داره، پرچم کانادا رو هم میبینید. کیا بودن؟ یهودیای کانادایی که وضع مالیشون هم عمدتاً خیلی خوبه و سرمایه گذارن. به اینا گفتن بفرمایید این تیکه زمین مال شما، این دریاچه مصنوعی، این امکانات، تا نمیدونم خیابون درست حسابی و حالا به هر حال زیرساخت خوبی براشون آماده کردن. به طرفم گفتن آقا دوست داری بیا اینجا، تو یهودی هستی در سرزمین موحود مثلا فلان کن یه ویلا داشته باشی. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه رو بکشن. طوفان الاقصا 15 مهر ماه توی نوار غزه آغاز شد، جنوب لبنان. 16 حزب الله آغاز کرد. حزب الله کجا رو زد؟ حزب الله یه طرف دیگر رو زد، بلندی های مزارع اشغالی شب آتپای اشغالی کفرشوبا که مال لبنانه، رژیم صهیونیستی توی سال 2006 7 تا روستا 13 تا نقطه از جمله اینا رو اشغال کرده، اونجا پایگاه ساخته بود. حزب الله اونا رو زد، چند تا هدف داشت، حالا با اوناش کاری ندارم. آقا کفرگلادی خالی شد. چه ربطی داره بابا؟ اینکه اونورتره، اصلا صداش هم نمیرسه ها، صدای اون زدنه هم نمیرسید به اونور، خالی شد. رفتن. چرا رفت؟ چون که راستش رو بخوای توی اون سطحی که برای اون معنا شده، توی اون سطح شنیدن و حتی خبرش برای اون فراریه، چون که اصلا اون زمین رو مثلا برای ویلا خریده، نه برای اینکه وطن، یه واژه‌ای به اسم وطن براش معنا نداره. باز دوباره دوستان عزیز به کدوم بخش دیگه بپردازیم؟ توی اقتصاد یه چیز دیگه خیلی جلوه کرد، فایننشنال تایمز بود، دقیقاً یادم نمیاد، یا نیویورک تایمز بود، یه گزارش رو منتشر کردن از میزان زاد و ولدهای صهیونیست ها خارج از سرزمین های اشغالی توی یک سال گذشته، حالا دقیق منبعش یادم نمیاد، همون فایننشنال منتشر کردن. چی بود؟ 60% افزایش پیدا کرده بود. یعنی 60% از زاد و ولدها خارج از سرزمین های اشغالی اتفاق افتاده بود. این اون بخشیه که باید بریم روش بیشتر مانو بدیم، بیشتر نشون بدیم، که یعنی اصلا نمیمونن، نمیخوام بمونن. منهای اون همشون هم پاشدن رفتن کجا؟ اکثرا ویلاهایی که دارن توی جزایر یونانه. بله. اون ویلاها شده الان محل سکونت خیلی هاشون، معلم ورداشتن بردن برای بچه هاشون مدرسه اونجا و امکاناتی که بمونن، و خیلی هاشون هم به فکر این افتادن که دیگه بر نگرد.
یکی از مواردی که ما در یک سال گذشته مرتبا بهش اشاره میکردیم این بود که رسانه های بیگانه نمیخوان بگذارند که خسارات وارده پس از طوفان به سمت رژیم چی بوده، و مرتبا هم راجع به خسارات وارده به مقاومت
حرف زدن. بعضی ها تو تله این افتادن.
این که رسانه های ما هم در داخل در این تله گیر کردند که مرتب آمار شهدا رو میدادن، آمار میزان خسارت ها رو میدادن، و تمام تمرکز رو روی اون واژه مظلوم گذاشته بودند. علتش این بود که رسانه های بیگانه اصلا نمیخواستند شما به این جنبندی برسید که اقتدار مقاومت باعث شکست غیر قابل ترمیم رژیم شده. حالا اینا که آقای عظیم‌زاده فرمودند رو اضافه کنید به 2 مرتبه کوچی که از جنوب اراضی به شمال اراضی و بالعکس شد. یک یهودی اگر 2 ساعت رو در چادر بخوابه، اگر بحث کویر نوردی و نمیدونم جنگل نوردی و اینا نباشه، اگر بحث جنگ باشه، تو چادر خوابیدن یه یهودی در اراضی اشغالی مساوی با مرگ مطلق. اینقدر برای اینها بده. شما فکر نکنید اگر میگن فقط در یک سال گذشته 1 میلیون یهودی از اراضی اشغالی کوچ کردن به سرزمین‌های اصلیشون و بر نگشتن. کل جمعیتی که آیت این تو اسرائیل بود چقدر بود؟ در خوشمیان تا این حالت میگفتن 7.5 در خوشمیان. ببینید 1,000,000 رفتن بر نمیگردن، چقدر دیگر رو نذاشتن برن.
همین الان هم سریع هواپیما فرستادن هلند حادثه برساختی رو جمع کنه برگردونه گروگان بگیرن.
دقت کنید رو چیا دارن. این حادثه آمستردام این حادثه کاملا ساختگی و جعلیه که درست کردن برای اینکه ذهن مخاطب منحرف بشه از این اصالتایی که الان اتفاقاتی که داره اصالتا توی اسرائیل در واقع رخ میده.
اینجوری که من متوجه شدم از صحبت‌های هر دو بزرگوار گویا در بخشی از این درز اطلاعاتی اعداد و ارقامی هم از شکست‌ها درس کرده.
بیشتر از اینها ببینید آقای عظیم‌زاده در لبنان یک نفر شهید میشد چقدر برای همه تعجب داشت؟ هیچ. یه روال عادی بود.
شهید شد.
مثل زمان جنگ خود ما، یعنی گفتن شهید آوردن برای مردم امر پذیرفته شده بود. اما یک کشته نظامی در اسرائیل خیلی مفهوم سنگینیه.
من اصالت تصویر رو میبره زیر سوال.
نه من در مورد این خیلی صحبت کردم، خیلی هم زیاد گفتم، چندین جا چندین بار گفتم. ببینید ساحت دیدن یک عدد یک عدده، یعنی شما یک دیگه، من که یکو نمیتونم دوش بکنم خیلی راحت. اصلا مقوله رو عددی دگاه کردن یه ذره بک بدم، مقوله رو عددی نگاه کردن چون تصوری رو که ایجاد کردن و سانسوری رو هم که روش انجام میدن طوریه که خیلی رک و راحت عددی فقط به داستان نگاه بکنی، صفر و یکی شکست رو کاملا به تو نشون میده. چطوریه؟ میگن هالیوود آینده رو میسازه و به ذهن مخاطب میده. آیندهی که ساخته شده، چیزی که ساخته شده چی بوده؟ توی فیلم های هالیوودی از غرب آسیا چی تعریف شده؟ کشتار، جنگ و همه اینا. و شاید خیلی طبیعیه که عرب تباری، عرب زبانی کشته بشه. این کاملا چیز طبیعیه. اما این ور داستان چیه؟ این ور داستان کشته شدن مثلا یک سرباز امریکایی توی فلان فیلم، مثلا فیلم اسم ببرم موسل،
دیگه یک نیست.
آره یکی نیست، مثلا یه جمعیت خیلی زیادی بس. آقا نباید این یه دونه اتفاق بیفته و هزار تا چیز اینجوری. حالا اینو اینجا توضیح بدم، این یکه معناش چیه؟ یکه برای اون معناش چیه؟ کشته شدن یک سرباز 6-7 ماه گذشته لهستانی الاصل یهودی در شمال سرزمین اشغالی نزدیک مرز فلسطین باعث میشه خانواده این ترک بکنن بلن لهستان. یه مصاحبه انجام میدن با یکی از شبکه‌های تلویزیونی تو لهستان، مادره یه مقدار حرف بی ربط، بعدش میاد با ربط حرف بزنه، میگه من 3 تا بچه دیگه دارم، کی به من تضمین میده که این 3 تا بچه من بزرگ بشن به سن سربازی برسن؟ 2-3 سال سربازی اجباری، 5-7 سال احتیاط، مثلا این 10 سال کی به من میاد تضمین میده که اینا کشته نشن؟ طرف یه سوالی میپرسه، خب سرزمین موعود فلان اینا از این حرفا که شما خیلی به دم میزنید شما یهودی ها، خب برای اون برمیگرده میگه سرزمینی که نتونه به من امنیت به من آرامش بده سرزمین من نیست.
این همون چیزی این که رسانه ها نمیذارن کسی
آره. این ببین اینو باید بدی بگردی توی لسانه لهستانی پیدا کنی. اما این ور توی جنوب لبنان چه اتفاقی میفته؟ هر شهید انگیزه میده. اینی که آقا حماس از بین میره، حزب الله از بین میره، اینو خیلی راحت میشه گفت، انگیزه میده. هر شهید واقعا انگیزه میده به خانوادش، چه از نظر مذهبی چه از نظر اخلاقی. و سالهای سال ما که میگیم طوفان الاقصا قضیه فلسطین رو زنده کرد، معنیش اینه. یه معنی کوچیکش اینه، یه معنی که راحت میشه دید اینه. یه بچه 5 ساله بوده، پدر و مادرش شهید شدن، به نظرتون کی از یادش میره؟ یه مثال دیگه بزنیم، گیلیلوت بود، اون کامیون اتوبوس رو زد نزدیک تل آویو، چرا این اتفاق افتاد؟ عرب تبار بود، پاسپورت اسرائیلی هم داشت، وضع زندگیش هم خوب بود، چرا این کارو کرد؟ دلیلش اینه که از یادش نمیره سرزمینش اشغال شده سال 1948، یادش نمیره.
و این دونه رو فراموش نکنیم، این رو از باب رسانه‌های بیگانه تور و میدان تور شرح میکنم. بعد از شهادت صدف نصرالله و اسماعیل هنیه و شهید سنوار و همه شهدای مقاومت، قاعدتا محور مقاومت باید پیش قدم در آتش بس میشد. چرا امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هی صحبت از آتش بس میکنن؟ همین یه عبارت رو داشته باشیم، قاعدتا باید مقاومت از بین رفته بود و اینها سوار بودن دیگه. حالا که از بین رفته بود قاعدتا طبق ادعای این رسانه ها اینا سوارن، چرا درخواست آتش بس و مرتب شایعه آتش بس رو مطرح میکنن؟ همین یه عبارت رو اگر مخاطبین و شنوندگان عزیز بهش فکر بکنن، متوجه میشیم که این یک سال نبوده، خود قدمت تاریخ بشریت، اگر دقیق و صحیح انشالله بهش پرداخته بشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما فرهیختگان گرامی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه تخصصی امواج شبه همراه بودیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، و جناب آقای حسن عظیم‌زاده، کارشناس و فعال حوزه رسانه و میدان. برنامه خود گویا بود: مقاومت برای آزادی بشر می‌جنگد، صهیونیست‌ها برای تصویری که دیگر نمی‌توانند حفظ کنند. خدا نگهدار شما.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. با ما باشید با رادیو گفتگو.